سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه‌ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش تازه خود افغانستان را از جمله 176 کشور فاسد جهان در ردیف 169 قرار داده است. دونالد ترامپ بار دیگر روی ساختن دیوار در سرحد این کشور با مکزیکو تاکید کرد. پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم سحر لیوال پیشکش می کند.
وزارت معارف افغانستان میگوید 27 مکتب از جمله 1000 مکتب مسدود در کشور بازگشایی شده است. شاهراه سالنگ فقط از طرف روز برای ترافیک باز شده است و عبدالله دوم پادشاه اردن از مذاکرات بین حکومت سوریه و مخالفان آن که در شهر آستانا پایتخت قزاقستان صورت گرفت ستایش کرده است. تفصیل خبرها. وزارت معارف افغانستان میگوید 27 مکتب از جمله 1000 مکتب مسدود در کشور بازگشایی شده است. اسدالله محقق جهانی سرپرست این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش‌ها برای بازگشایی مکاتب دیگر توسط ارگان‌های امنیتی و کمک متنفذین قومی در کشور ادامه دارد. ما می خواهیم تا این مکاتب از سوی ارگان های امنیتی و متنفذین قومی باز شوند و گفتنی است که در این اواخر 27 مکتب از همین طریق دوباره باز شده است. این در حال است که به گفته وزارت معارف افغانستان بیش از 1000 مکتب در سراسر کشور در نتیجه ناامنی ها مسدود است. گفته شده که بیشتر این مکاتب در ولایت های بادغیس، فرا، نیمروز، زابل، هلمند، اروزگان، پکتیا، کندهار و کندوز موقعیت دارند. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه نزدیک به 285 میلیون دلار برای تداوی بیماری‌هایشان در بیرون از این کشور مصرف می‌کنند. سیگار یا اداره سرمافتش کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی که دیروز نشر کرد گفته است سکتور صحت افغانستان هنوز هم با مشکلات جدی دچار است. به گزارش سیگار این در حال است که نزدیک به 1.5 میلیارد دلار تنها توسط USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا بالای سکتور صحت افغانستان به مصرف رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز گفته است که بیش از 72% افغانهایی که برای تداوی به بیرون از کشور می روند نخست تلاش کردند تا بیماریشان در داخل کشور تداوی شود. شاهراه سالنگ فقط از طرف روز برای ترافیک باز شده است. جنرال عبدالرجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ناوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این شاهراه به دلیل تهدیدهای موجود از ساعت 5 شام تا 5 صبح مسدود میماند.
ما شاهراه رو پاکاری کردیم، ولی پاکاری کردن سر از 5 صبح شاهراه برای ترافیک باز خواهد بود که البته موتورهای مسافربری چند ساعت دارن و ترکیب از موتورهای بربری.
هرچند به گفته جنرال رجب برفباری سنگین و برف کوچ در سالنگ تلفات انسانی در پی نداشته است، اما اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید در ظرف یک هفته در دیگر نقاط افغانستان 19 تن در نتیجه برفباری کشته شدند. ادامه خبرها. عبدالله دوم پادشاه اردن از مذاکرات بین حکومت سوریه و مخالفان آن که در شهر آستانا پایتخت قزاقستان صورت گرفت ستایش کرده است. عبدالله دوم پادشاه اردن قبل از آغاز گفتگوها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در مسکو گفت روسیه در حل منازعه جاری در سوریه و سایر مسائل در این منطقه نقش حیاتی را بازی کرده است. ولادیمیر پوتین گفته است مذاکرات آستانا که روز سه‌شنبه پایان یافت اساس گفتگوهای بعدی در ژنو را می‌گذارد. روسیه، ایران و ترکیه که زمینه را برای گفتگوها در شهر آستانا فراهم کرده بودند در یک اعلامیه گفتند آنها بالای تدارکات میکانیزمی موافقت کردند که از آتش بس شکننده در سوریه نظارت خواهد کرد. گروه های نجات 8 جسد دیگر را زیر آوار ساختمان فرو ریخته در تهران بیرون آوردند. به این ترتیب شمار کسانی که مرگشان در این رویداد تایید شده به 15 نفر می رسد. 11 تن از این قربانیان ماموران اطفایه هستند. ساختمان 17 طبقه پلاسکو در 19 ماه جنوری آتش گرفت و فرو ریخت. رسانه های محلی در گزارش های نخست گفتند که حدود 30 کارمند اطفایه در این حادثه کشته شدند. حکومت ایران تا به حال شمار دقیق کشته شده ها را اعلان نکرده، اما 5 کارمند دیگر اطفایه هنوز مفقودند و احتمال می رود آنها نیز مرده باشند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که قصر سفید مسوده تدابیر کاهش جدی مقدار پولی را که امریکا به سازمان ملل متحد می پردازد و تعلیق برخی معاهدات چند جانبه را با دیدگاه بیرون شدن از آن تهیه کرده است. نیویورک تایمز گفته است مسوده 2 فرمان اجرایی را به دست آورده است که در یکی آن قطع وجوه مالی با ادارات سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی تقاضا شده که به یک شکل از کنار تحریم ها بر ایران و کره شمالی عبور کرده یا عضویت کامل به اداره فلسطینی یا جبهه آزادی بخش فلسطین دادند. در مسوده دوم به تعلیق و بازنگری معاهدات چند جانبه به غیر از آنهایی که به امنیت ملی، استرداد مجرمین و تجارت بین المللی ارتباط دارند فرمان داده شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز اما این فرمان به طور بالقوه می تواند بالای توافقنامه مانند تغییر اقلیم پاریس، کنوانسیون حقوق اطفال و تبعیض علیه زنان تطبیق شود. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید بخش از صلاحیت های خود را به وزیرانش منتقل خواهد کرد. هرچند نظربایف افزوده که در موضوعات استراتژیک، سیاست خارجی و امنیت ملی صلاحیت های خود را حفظ می کند. رئیس جمهور قزاقستان در بیانیه دیروزش از طریق تلویزیون ملی این کشور همچنان گفت که از این به بعد صدر اعظم و وزیران توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. مهم است که نقش پارلمان در تشکیل حکومت بیشتر شود و صلاحیت های کابینه به وکلا سپرده شوند. حزبی که برنده انتخابات پارلمانی می شود در تشکیل حکومت نقش بیشتر خواهد داشت. نورسلطان نظربایف افزود که در اوایل ماه جنوری گروهی را گماشته بود تا مسوده تعدیلات در قانون اساسی و دیگر قوانین را تهیه کند. نورسلطان نظربایف که از سن 28 سالگی تا حال رهبر قزاقستان است، حالا 76 ساله است. و یک محکمه در باکو شماری از مخالفان دولت آذربایجان را به حبس دراز مدت محکوم کرد. محکمه درباره جرم این اشخاص گفته است که آنها به طور علنی از فروپاشی حکومت سخن می گفتند و به اختلافات قومی، مذهبی و اجتماعی دامن می زدند. طلحه باقرزاده رئیس تحریک وحدت اسلامی آذربایجان و معاونش عباس حسینوف هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدند. محکمه شهر باکو همچنان فواد قهرمانلی معاون جبهه ملی را که یک حزب پیشگام مخالف حکومت است به 10 سال زندان محکوم کرد. محکمه همچنان حکم مجازات 16 فعال سیاسی دیگر را از 14 تا 19 سال حبس صادر کرده است. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: حکومت افغانستان می گوید به خاطر مبارزه با فساد یک میکانیزم مؤثر را ایجاد کرده است.
از دیدگاه رئیس جمهور مسئله ثبات و صلح افغانستان منوط به ایجاد حاکمیت کامل است و از بین بردن فساد.
اما کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد می گوید
تا حال ما هیچ دوسیه یکی از ادارای قبلی و فعلی ندیدیم که مورد بررسی قرار بگیرد.
قرار است نمایندگان افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات پناهنده های افغان در پاکستان گفتگو کنند.
قرار است که جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و یونسیار در تاریخ 15 ماه فوریه در پاکستان برگزار شود.
در نیمه دوم شنیدن پروگرام خاص اداره یونسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست را هم فراموش نکنید. حکومت افغانستان میگوید به خاطر مبارزه با فساد یک میکانیزم مؤثر را ایجاد کرده است. این در حال است که سازمان شفافیت بین المللی در گزارش تازه خود افغانستان را از جمله 178 ببخشید 176 کشور فاسد جهان در ردیف 169 قرار داده است. سازمان شفافیت بین‌المللی در سال گذشته افغانستان را سومین فاسدترین کشور جهان خوانده بود. جزئیات بیشتر را از فرشته نگاه می‌شنوید.
آرون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت رئیس جمهور اشرف غنی بر اساس تعهداتش در مبارزه علیه فساد میکانیزم‌هایی را ایجاد کرده و اصلاحات قابل ملاحظه را آورده است.
از دیدگاه رئیس جمهور مسئله ثبات و صلح افغانستان منوط به ایجاد حاکمیت قانون است و از بین بردن فساد است و ایجاد یک میکانیزم حسابدهی عمومی است که تمام اراکین دولتی و اشخاصی که در حکومت کار میکنن یا بیرون از حکومت مؤسسات هستن بر ملت حساب بدن. در سای مختلف ما شما شاهد اقدامات مختلف بودیم و در او عرصه تغییرات مثبت هم به وجود آمده.
چخانسوری گفت تلاش های حکومت در امر مبارزه با فساد اداری به شدت ادامه خواهد یافت تا سطح فساد در افغانستان کاهش بیابد. با ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان رهبران این کشور به مبارزه با فساد اداری که یکی از خواستهای دیرینه جامعه بین المللی و کشورهای کمک کننده است تعهد کرده و آن را اولویت کاری خود خواندند. حکومت وحدت ملی در تلاش برای مبارزه با این پدیده حدود یک سال پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد شامل محکمه خاص، سارنوالی و پلیس اختصاصی است. سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در جمع فاسدترین کشورهای جهان در رده 169 قرار داده است. در گزارش تازه این سازمان افغانستان در میان 176 کشور با داشتن 15 امتیاز در رده 169 قرار گرفته است. پس از افغانستان، لیبیا، سودان، یمن، سوریه، کوریای شمالی، سودان جنوبی و سومالی به حیث فاسدترین کشورهای جهان رده بندی شدند. در گزارش سال پیش این سازمان، افغانستان پس از سومالیا و کوریای شمالی سومین فاسدترین کشور جهان بود، اما این بار با چند رده صعود توانسته از سه فاسدترین کشورهای جهان خود را بیرون کند.
شنیدید که حکومت افغانستان میگوید به خاطر مبارزه با فساد یک میکانیزم مؤثر را ایجاد کرده است. اما آیا اقدامات حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری کافی است؟ برای محو فساد اداری در افغانستان حکومت چه باید بکند؟ این سوالات را فرشته نگاه در صحبت با حمیدالله تواب مسئول کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد مطرح کرده است.
با توجه به گستردگی فساد اداری در افغانستان، هنوز هم دولت افغانستان با تلاش های بیشتر را انجام بدن و تغییر نسبی که آمده ایم باعث خوشبینی ما میتونه باشن، ولی به عرض تغییر بسیار چشمگیر نیست به دلیل از اینکه تعداد کشورها هم زیاد شده در این ردیف و حالی که افغانستان هشتمین کشور فاسد دنیا است، باز هم در جمله کشورهای بیشترین کشورهایی که بیشتر به فساد اداری آغشته هستند
در رابطه با گزارش سازمان شفافیت بین المللی، حکومت وحدت ملی بسیار خوشبین به نظر می رسه و از دستاوردهای خود یاد می کنه که او دستاوردش ایجاد کمیسیون تدارکات ملی است و ایجاد مرکز عدلی و قضایی است. شما این دستاوردهای حکومت یا این اقدامات حکومت وحدت ملی را چقدر مؤثر می دانین در امر مبارزه با فساد اداری؟
هر حرکتی که در راستای مبارزه با فساد اداری باشه، مردم افغانستان و ما به عنوان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری از قدردانی میکنیم. ولی آنچه که من قبلا گفتم، با توجه به گستردگی فساد اداری در افغانستان، این تلاش ها هنوز هم بسنده نیست. با وجودی که از نقطه نظر شکلیات و همچنان از نقطه نظر تشکیلات بعضی زیربناهای گزارش شده، به طور مثال ایجاد کمیسیون عالی تدارکات ملی تحت ریاست شخص رئیس جمهور و همچنان دستاوردهایی که اخیرا اداره تدارکات ملی در قسمت فیدنگ پول بر افغانستان داشته، تقریبا در دو سال گذشته بعد از امو ارجابی هایی که داشتن در و بررسی هایی که داشتن در ارتباط به قراردادها مخصوصا در وزارت دفاع و وزارت امور داخله، در مجموع در افغانستان تانستن که تقریبا 18.3 میلیارد افغانی را صرفه‌جویی کنند به نفع بودجه کشور، که یک دستاورد است. و علاوه بر اون، مرکز عدلی و قضایی که ایجاد شد، شما بهتر میفهمید که بعضی قضایای فسادی داری را و حتی بعضی اراکین بلندرویه دولتی را به شمول جنرال های وزارت مثلا وزارت داخله را بررسی کردن و اینا را محکوم به مجازات کردن. ولی هنوز هم فرهنگ مسئولیت که اکیدات عراقین برندازه قبلی و فیلی از او روز هم لذت میبرن تو آبرجا هست. حال ما هیچ دوسیه یکی از ادارای قبلی و فیلی نیدیم که مورد بررسی قرار بگیره.
شما که از مبارزه علیه فساد اداری نظارت میکنین، به نظر شما نتایج گزارش سازمان شفافیت بین المللی چقدر میتونه که اعتماد جامعه جهانی را جلب کنه؟ چرا که جامعه جهانی از دیر زمان از حکومت افغانستان میخواه که علیه پدیده مبارزه جدی کنه.
یقیناً یعنی پیشرفت نسبی که هم صورت گرفته یک میتونه که باعث خوشبینیه مردم افغانستان باشه و هم خوشبینی جامعه جهانی، ولی به یقین کامل که توقع جامعه جهانی و همچنان توقع مردم افغانستان از دولت افغانستان همین است که در راستای مبارزه علیه فساد داریم بتونن که گام های بهتر را بردارن. و به یقین کامل همین پیشرفت نسبی هم میتونه خود باعث تشویق دولت افغانستان شود تا در راستای مبارزه علیه فساد داری گام های بیشتر را بردارن، مخصوصا آنچه که مردم افغانستان توقع دارن در قسمت تطبیق قانون برای مفسدین اداری است. چنانچه شما بهتر میفهمین رئیس جمهور افغانستان همین فرمان را که به خاطر ایجاد مرکز علمی و قضایی صادر کرده بودن در اوجه مشخصا آمده که این مرکز به خاطر بررسی دوسیه های مفسدین بزرگ و اون کسایی که اراکین بلندربه دولتی هستن و فساد بزرگ انجام میتن ایجاد شده، ولی موضوع را از نظر تکنیکی هم باید خدمت شما به عرض برسانم که همو صاحب صلاحیت قضایی مرکز علمی و قضایی ده حد نیست که بتونه وزرای فعلی و قبلی ده مورد محاکمه قرار بده، به دلیل اینکه به خاطر بررسی قضایای وزرا از قاضی القضات و یا اعضای سلا محکمه ما یک قانون خاص داریم که به نام قانون محکمه تشکیلات و صلاحیت محاکمه خاص است. به خاطر بررسی دوسیه های فرزند یک وزیر باید حتما یک محکمه خاص ایجاد شود و یعنی در بررسی دوسیه یک وزیر نمیتونه در محدوده صلاحیت قضایی مرکز علمی و قضایی باشه.
شما که دستاوردهای حکومت در امر مبارزه با فساد اداری بسنده نمیخوانین، به خاطر محو فساد اداری در افغانستان حکومت باید کدام اقدامات روی دست بگیره که او مؤثر واقع شوه؟
فساد اداری یک پدیده است که بسیار وسعتش زیاد است و مبارزه با فساد اداری وقتگیر است، ولی در کوتاه مدت میتونه دولت افغانستان به خاطر اینکه اعتماد مردم جلب کنه بیشتر توجهش روی تطبیق قانون باشه و روی شکستن فرهنگ مافیات باشه و یک از مفسدین بزرگم که از حکومت قبلی بودن و یا در فعلی اینها را مورد مجازات قرار بده، ولی در کوتاه مدت و دراز مدت باید پلانهای بزرگ استراتژیک و خوب داشته باشه. به طور مثال در میان مدت میتونه که دولت افغانستان همون زمینه های فساد را که وجود داره ایده برداره، که البته این از طریق سازی پروسیجرها است، از طریق آوردن اصلاحات در قوانین است، آگاهی به مردم است، ولی ولو اگر کشور یعنی اراده بسیار قوی سیاسی به خاطر مبارزه علیه فساد داشته باشن باز هم تحت کنترل در آوردن فساد یک امری است که در یک شب به وقوع نمی‌پاینده، یعنی یک مدت زمان کار دارد.
مصاحبه فرشتنگاه را با حمیدالله تواب مسئول کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ماه آینده نمایندگان افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو خواهند کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان روز چهارشنبه در کابل درباره این نشست با کمیشنر سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان گفتگو کرده است. این در حال است که سازمان ملل متحد نیز از مهاجرین افغان در پاکستان خواسته است تا موارد بدرفتاری با آنها و مشکلاتشان را به این سازمان گزارش دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان می شنوید.
انتظار می رود نماینده های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد ماه آینده درباره مشکلات پناهنده های افغان در پاکستان با هم صحبت کنند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز درباره این نشست سه جانبه با فاتحه مجذوب عبدالله، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان در کابل گفتگو کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی بر رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله در این دیدار تاکید کرده که برگشت افغان های مهاجر به کشورشان داوطلبانه باشد.
قرار است که جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و یونسیار در تاریخ 15 ماه فوریه در پاکستان برگزار شود. این بحث مهاجرین افغان مقیم پاکستان هستند و اسناد قانونیشون که او پروسس شود و اگر پروسه بازگشت به افغانستان در ماه مرداد آغاز می‌شود، این پروسه مطابق به اصول باشه، مطابق به نرمای جهانی باشه و افغان های مقیم پاکستان مجبور نشن که پس افغانستان برگردن.
از جانب افغانستان سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها به نشست سه جانبه دعوت شده است، اما تا حال به طور رسمی اشتراک آقای بلخی در این نشست تایید نشده. از سوی دیگر سازمان ملل متحد از پناهنده های افغان در پاکستان خواسته تا موارد بدرفتاری نیروهای امنیتی با خود را ثبت کنند. سازمان ملل متحد دیروز گفت پناهنده های افغان می توانند از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک و توییتر و یا هم با فرستادن پیام های عادی شکایت های خود را به این سازمان برسانند. با گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها، این سازمان با استفاده از این شکایت ها بهتر می تواند به مشکلات پناهنده های افغان رسیدگی کند. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده است که اداره های امنیتی پاکستان از راه های مختلف بالای افغان ها فشار می آورند تا مجبور به برگشت به افغانستان شوند. هرچند به گزارش دی پی ای اسلام آباد به بیش از 1,300,000 افغان رسما اجازه داده است که تا آخر سال 2017 در پاکستان بمانند. هرچند سازمان ملل متحد و یا دولت افغانستان در این باره چیزی نگفته، اما به نظر می رسد که شکایت های ثبت شده پناهنده های افغان در سازمان ملل متحد یکی از موارد جدی قابل بحث در نشست سه جانبه باشد، نشستی که در 15 ماه فوریه بین نماینده های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل در پاکستان برگزار خواهد شد.
حکومت افغانستان همچنان می گوید انتظار می رود سفارت این کشور در آینده نزدیک در یونان گشایش یابد تا برای حل مشکلات پناهجویان افغان در یونان اقدام شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد یک هیئت این کشور با مقامات یونان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر را جعفر احمدی گزارش می دهد.
یونان وعده کرده که در جهت حل مشکلات پناهجویان افغان در این کشور با افغانستان کمک می کند. این را شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان ابراز کرده است. به گفته آقای مستغنی یک هیئت افغانستان برای بررسی مشکلات پناهجویان افغان در یونان و گشایش سفارت افغانستان در یونان وارد این کشور شده است. او بروز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
خوشبختانه جانب یونانی هم برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور و هم برای همکاری در گشایش سفارت افغانستان در یونان وعده هر گونه همکاری را سپرده.
آقای مستغنی افزود که در گذشته روی گشایش سفارت افغانستان در یونان توافق شده و پس از تکمیل شدن مراحل رسمی این سفارت افتتاح می شود. پناهجویان افغان در یونان در صحبت با رسانه ها گفتند که با آنها رفتار تبعیض آمیز صورت می گیرد. نشریه های غربی از جمله آبزربر نوشته است که پناهجویان جوان افغان در جاده های آتن پایتخت یونان شبانه بد تن فروشی تن می دهند. به نوشته آبزربر، این پناهجویان بی سرپرست به خاطر فقر و تنگ دستی به این کار رو آوردند. بر اساس یک گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال روان میلادی حدود 1,000 پناهجو وارد یونان شدند که شمار زیاد آنان افغانان هستند. در گزارش ها گفته شده است در سال گذشته میلادی حدود 167,000 پناهجو از طریق دریا به یونان رسیدند. گفته شده که پس از سوریه شهروندان افغانستان اکثریت این پناهجویان را تشکیل می دهند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پلیس در ولایت سرپل میگویند در سال جاری 1395 شمسی عواید مدیریت پاسپورت این ولایت نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. آنها علت افزایش این عواید را افزایش متقاضیان پاسپورت در این ولایت عنوان کردند. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
سرپرست قماندانی امنی ولایت سرپل از افزایش 30% عواید از مدرک توزیع پاسپورت در این ولایت خبر می‌دهد. سمونوال عنایت الله حبیبی آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی سرپل به رادیو آزادی گفت طی سال جاری نزدیک به 72 میلیون افغانی از مدرک توزیع پاسپورت برای 12,000 متقاضی عاید به دست آوردند. با گفته وی عواید آنها نسبت به سال گذشته 30% افزایش را نشان می دهد.
عوایدی که ما در بانک تحویل دادیم 71,687,200 افغانی. پاسپورتی که توزیع شده 12,291 جلد پاسپورت با توزیع کرد.
آقای حبیبی آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی سرپل بیشترین متقاضیان پاسپورت را جوانان عنوان نموده علت آن را ناامنی های اخیر و بیکاری در این ولایت توصیف میکند. وی میگوید بیشتر جوانان به خاطر رفتن به خارج پاسپورت اخذ میکنند.
دلیل از این تنها مسائل جنگ نیست، دلیل از این بیکاری است که مردم ما واقعا بیکار هستند. حالا شما حتما اطلاع دارین که اکثر جوانای ما در کشورهای خارج میرن اونجا مشغول کار هستند. این تنها این نیست که ما خدا نخواسته بگوییم که مردم ما فقط از جنگ فرار میکنند. در واقعش اگر مردم آمادگی نداشته باشه پلیس به تنهایی خود نمیتونه که علی مخالفین دولت اینجا بیرزمه.
تعدادی از جوانان ولایت سرپل نیز نبود کار، پرهزینه بودن ازدواج ها و ضعف اقتصادی خانواده ها را یگانه علت سفر جوانان به خارج از کشور توصیف میکنند. دو تن از این جوانان در این مورد چنین گفتند:
حداقل وقتی اقتصاد نباشه نمیتونه جوان که واسن به عرف خود برسن به کشور اقتصاد بیشتر پیدا کنن. از یک قلیل را کجا بر کرده و سلام قلیل های افزایش داده و سلام در بالا رفته جوان نمیتونه کم اقتصاد ازدواج کنن.
حسن در شرایطی که ما شما میبینیم که جوانای ما در مسیر راه اروپا یا در کشور عرف میشن یا گشنه میمانن.
اما در این حال تعدادی از جوانان دیگر به این نظرن که فرار جوانان از کشور راه حل با مشکلاتشان نیست و آنان میتوانن با پیوستنشان به صفوف نهادهای امنیتی صاحب کار شوند. این در حالی است که سال گذشته نیز مقامات پلیس در سرپل گفته بودند که از مدرک توزیع پاسپورت مبلغ 50 میلیون افغانی عواید به دست آورده بودند.
خط جنگلات در ولسوالی شهرک ولایت غور نگرانی باشندگان این ولسوالی را برانگیخته است. تعدادی از باشندگان ولسوالی شهرک می گویند از چند به این سو شماری از مسئولان دولتی و زورمندان محلی دست به قطع بی‌رحمانه جنگلات زدند. آنها هشدار دادند در صورتی که جلوی این کار گرفته نشود این جنگلات به طور کامل از بین خواهد رفت. جزئیات بیشتر را قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش می دهد.
قطع جنگلات طبیعی از سوی منصوبین امنیتی در ولسوالی شهرک این ولایت و استفاده از آنها به ایسی مواد سوخت نگرانی باشندهای این ولسوالی را برانگیخته است. آنان که قطع جنگلات را خلاف قانون محیط زیست می دانند از مسئولان اداره محلی این ولایت می خواهند تا جلوی قطع بی‌رحمانه جنگلات را که سالها توسط مردم حفاظت شده توقف نمایند. دو تن از باشندهای این ولسوالی می گویند
ببینیم وقتی جنگلات است ما بیشتر از اون کمزوری کم قوت مردم را هم کی می زنند از دولت تارای هستی که گم می دهیم خود ما جنگ می کنند ما می زنند سوی بیا روی میکنن. این همین رقم که ادامه گیری سیف تا سال دیگه این جنگل انتا پاک میشه دیگه.
یک تن از شهروندان ولسوالی شهرک بودم. همه گپ ما بود که این جنگلات ولسوالی شهرک در گذشته در حال از سوی مقامات دولتی و همچنین افراد زورمند بی‌رحمانه قطع میشن. و حال ما از دولت میخواهیم که جلوی این قطع جنگلات را بگیره.
محمد گل وعدت سرپرست محیط زیست غور نیز قطع جنگلات طبیعی را در ولسوالی شهرک تایید میکند و میگوید قطع جنگلات طبیعی زمینین که به محیط زیست ضرر وارد میکند، زندگی حیات وحش را به خطر نابودی کشانده و این حیوانات مجبور به ترک ساحات جنگلی میشوند. سرپرست محیط زیست غور میگد که آنان بارها این موضوع را با اداره محلی و مسئولین نظامی در میان گذاشتند، اما هیچ اقدامی عملی از سوی آنها صورت نگرفته است.
ما بلکه خبر داریم که بعضی از بزرگا جنگلات قطع کردند. البته جنگلات قطع جنگلات خلاف قانون محیط زیست است و اینکه جنگلات یک سرمایه کشور است. این همی وقتی که اگر ما تا بدونیم تلاش بکنیم که جنگلات مثلا جنگلات ما حفظ بمانه، ما میتونیم که بسیار جنشاید زیاد حیوانات باشیم در غور، اما اگر این همی جنگلات ما قطع شه، ما میتونیم که مثلا کوچه حیوانات ما باز از اینجا یعنی به سمت دیگه.
از سوی هم عبدالتواب طیب رئیس زراعت غور نیز قطع درختان را میپذیرد و میگد که آنان این موضوع را با مسئولین اداره محلی در میان گذاشته و در تلاش جلوگیری این موضوع هستند.
قطع جنگلات واقعیت داره. خود شما فرض کنیم به ساحه همچو شهرک که میگن به سطح منطقه از جمله ولسوالی های سطیره و یک جنگلی که خوب چوبای برابر داشته باشه به حساب وسایل مروقتی و از نگاه اقتصادی هم مردم مشکل داشته باشن، ما نمیتونیم که بگیم هیچی جنگل زیده به اونجی وجود نداره.
قطع جنگلات طبیعی در غور چیزی تازه ای نیست. قبل از این نیز شماری از باشندهای ولسوالی این ولایت نیز از قطع جنگلات توسط نیروهای امنیتی و شماری از باشندهای این ولسوالی شکایت کرده بودند و خانه جلوگیری این موضوع از سوی حکومت گردیده بودند.
به نیمه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبری مهم که آن را از همکارم سحر لیوال می شنوید.
وزارت معارف افغانستان میگوید 27 مکتب از جمله 1000 مکتب مسدود در کشور بازگشایی شده است. سرپرست این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای بازگشایی سایر مکاتب نیز ادامه دارد. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه نزدیک به 285 میلیون دلار برای تداعی بیماری‌هایشان در بیرون از این کشور مصرف می‌کنند. سیگار در گزارشی که دیروز نشر کرد گفته است سکتور صحت افغانستان هنوز هم با مشکلات جدی دچار است. شاهراه سالنگ فقط از طرف روز برای ترافیک باز شده است. عبدالله دوم پادشاه اردن از مذاکرات بین حکومت سوریه و مخالفان آن که در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد ستایش کرده است. گروه های نجات 8 جسد دیگر را زیر آوار ساختمان فرو ریخته در تهران بیرون آوردند. به این ترتیب شمار کسانی که مرگشان در این رویداد تایید شده به 15 نفر می رسد. ساختمان 17 طبقه‌ای پلاسکو در 19 ماه جنوری آتش گرفت و فرو ریخت. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید بخشی از صلاحیت‌های خود را به وزیرانش منتقل خواهد کرد. و یک محکمه در باکو شماری از مخالفان دولت آذربایجان را به حبس درازمدت محکوم کرد.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ادامه عملی ساختن تعهدات کمپاین‌های انتخاباتیش دو فرمان تقنینی دیگر را توشیح کرد. این فرمان‌ها شامل تشدید تدابیر در سرحدات آمریکا و اقدامات جدی بر علیه مهاجران می‌شود که به طور غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند. دونالد ترامپ پس از امضای این فرمان‌ها یک بار دیگر بر ساختن دیوار در سرحد بین مکزیکو و آمریکا تأکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان میشنوید.
فرمانهای تقنینی جدید را رئیس جمهور ترامپ در وزارت داخله امضا کرد. پس از امضای این فرامین، دونالد ترامپ در سخنرانی به کارمندان این وزارت گفت: من دو فرمان تقنینی را امضا کردم که سبب حفظ جان هزارها نفر خواهد شد، میلیون ها فرصت کاری ایجاد خواهد کرد و از مصرف میلیاردها میلیارد دلار جلوگیری می‌کند. دونالد ترامپ که در ششمین روز کاریش به حیث رئیس جمهور آمریکا قرار دارد، همچنان گفت که کار بالای اعمار دیوار در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو فوراً آغاز خواهد شد. وزیر داخله در همکاری با من و تیمم فوراً کار اعمار دیوار مرزی را آغاز خواهد کرد. ترامپ در سخنرانیش همچنان گفت کشور بدون مرز کشور نیست و ایالات متحده سر از امروز دوباره کنترل مرزهای خود را در دست گرفته است. پس از امضای این فرامین در مراسم خاص، دونالد ترامپ از وزیر داخله جدید جنرال متقاعد جان کلی نیز قدردانی کرد. فرمانهای تقنینی که دونالد ترامپ دیروز امضا کرد سبب می شوند 5000 مامور سرحدی دیگر به کار گماشته شوند. همچنان حکومت مرکزی کمک های مالی به شهرهایی را که بر علیه حضور مهاجران غیر قانونی مبارزه جدی نمی کنند کاهش داده و شاید قطع کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی دیروزش همچنان بالای اخراج پناهجویان غیر قانونی تاکید کرد. فرمانهای من پیامدهای زائل را خواهد داشت. پالیسی دستگیری و رهایی در مرز را پایان می‌دهد. دیگر کشورها را وادار می‌سازد تا مجرمین خود را پس بگیرند که پس می‌گیرند در شهرهایی که به پناهگاه‌های مهاجرین تبدیل شدند اقدام جدی خواهد شد. با گفته دونالد ترامپ فرمان جدید به ماموران اجازه می‌دهد تا پناهجویان غیر قانونی را دستگیر و اخراج کنند. پیش از این گزارش شده بود که ترامپ با امضای یک فرمان تقنینی دستور داده است تا به شهروندان سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ویزا داده نشود.
علاقه به ورزش، به خصوص ورزش والیبال بین دختران در ولایت هرات افزایش یافته است. دختران ورزشکار میگویند خانواده ها علاقمند شدند تا دخترانشان به ورزش روی بیاورند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد و به تعقیب آن پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست را با هم میشنویم.
تا چند سال قبل دشوار بود تا سخن از ورزش دختران در ولایت هرات زد، اما حالا آنان می توانند مسابقات ورزشی را در یک از جمنازیوم های سرپوشیده در ولایت هرات برگزار کنند. در سالهای گذشته خانواده ها به حضور دختران در میادین ورزشی مخالفت داشتند، اما حالا از خانواده ها به عنوان انگیزه های اصلی دختران به ورزش در ولایت هرات نام برده می شود.
قبلا که بودک زیادتر از فامیلا مشکلات زیاد داشتن به حساب دختر خانه می ماندن به ورزش نه. حالا که شده چون جامعه می بینن، پیشرفت ها می بینن، زیادتر از فامیلا اجازه بدن تا که دختران از اونات وقت ورزش رو بیاورن.
من خودم شخصا قبلا که بازی می کردم تا حالا که بازی می کنم دید فامیل ها، دید مردم جامعه خیلی فرق کرده نسبت به یک ورزشکار بانو باشه و این فکر میکنم مار امیدوار میکنه با آینده.
فعالیت ورزش والیبال میان دختران در ولایت هرات از چند دختر محدود آغاز شد، اما از دو سال به این سو مسابقات والیبال میان 6 تیم به صورت لیگ در این ولایت برگزار میگردد. حمیدالله کبیر آمر ورزشی ولایت هرات میگوید تلاش ها به خاطر افزایش تیم های والیبال دختران روی دست است.
تغییراتی که در رهبری فدراسیون والیبال آمده خوشبین بیاستیم که انشالله در سال آینده حداقل بتونیم بالاتر از 10 تیم والیبال در بخش بانوان فعال داشته باشیم.
بیشتر تیم های ورزشی دختران از جمله والیبال از شاگردان معرف هستند، اما مسئولان میگویند در نظر دارند که ورزش میان دختران و زنان را در ولایت هرات همگانی سازند. با این وجود هم دختران ورزشکار از کمبود امکانات و مکانهای تمرینی شکایت دارند. آنان از دولت افغانستان میخواهند که در این راستا توجه جدی نمایند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم در برنامه حاضر به میزبانی نشستم و برنامه این هفته را اختصاص دادیم بر مفهوم، اهداف و اصول مکتب دوستدار طفل که در این رابطه با محترمه خدیجه بهرام کارمند دفتر یونیسف در بخش تعلیم و تربیه صحبت‌های داریم و آرزو می‌برم آنچه را که در برنامه حاضر رویش بحث می‌کنیم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم در استودیوی رادیو آزادی.
تشکر از شما هم از اینکه زمینه رو برای ما مساعد ساختین تا ما با شما مصاحبه داشته باشیم.
مفهوم ابتکار مکتب دوستدار طفل چی است؟
قسمی که شما میفهمین ابتکار مکتب دوستدار طفل در حقیقت مجموعه از استراتژی هایی است که به خاطر بهبود کیفیت تعلیم و تربیت به کار میره. مفهوم مکتب دوستدار طفل در اینجا ما وقتی که میگیم مکتب دوستدار طفل، از نامش پیداست که خود طفل در روند این مرکز قرار داره و هر منفعتی که ما میخواییم از این روش یا از این ابتکار برسه بر خود طفل برسه. بنابراین ما میخواییم که بر شما اعتماد بگوییم که خصوصیت مکتب دوستدار طفل قسمی است که این جدا از مکاتب دیگه بودن نمیتونه، بلکه چند اصل است که با تطبیق از اون ما مکتب دوستدار طفل میسازیم، در حالی که مکاتب دیگه که هستن که ما اون مکتب دوستدار طفل نمیگیم یا مکاتب عادی هستن، اونا کمتر به اصول یا تطبیق امی اصول اینا کمتر توجه میکنن.
هدف از مکتب دوستدار طفل چی میباشه؟
ما میخواییم که بگوییم مکتب دوستدار طفل روش است که بر بهبود کیفیت تعلیم و تربیه و خود سیستم تربیه معلم است. یعنی ما میخواییم که وزارت معارف کمک شود که چطور بتونه مکاتب آماده ازی بسازن که مکتب بر اطفال خوشایند و دوستدار بسازن.
مفهوم مکتب دوستدار طفل چی زمان یا چی وقت در سطح جهان معرفی شد؟
مفهوم مکتب دوستدار طفل بر مبنا یا بر اساس اعلامیه حقوق طفل است که ما می‌خواهیم که تمام حقوق طفل در یک مکتب چگونه تحقق بیاورد. در سال 1990 مؤسسه یونیسف، حمایت اطفال و مؤسسه صحت جهانی یا WHO با این ابتکار معرفی کردند که بعداً تنها مربوط به تغذیه و صحت مکتب دوستدار طفل نمیموند، بلکه تعلیم و تربیه و همچنان مسائل نیازمندی های پسران و دختران و همچنان فراگیر بودن تعلیم و تربیه شامل ازی شد و فعلا در بیشتر از چندین کشور ای وسط جهانی تطبیق شده که ما خوشبختانه تانستیم در افغانستان هم ای ابتکار یا ای مفاهیم معرفی کنیم.
چی وقت یا چی زمان در افغانستان مکتب دوستدار طفل به میان آمد؟
در سال 2010 مؤسسه یونیسف به همکاری وزارت محترم معارف به اساس پلانی کاری که بین هر دو جانب امضا شدند، مکتب دوستدار طفل من حیث یک راهبرد کلیدی یا یک استراتژی معرفی شده که به اساس از اون ما میخواییم که کیفیت تعلیم و تربیه را بهتر بسازیم و همچنان محیط آموزشی را بر اطفال خوشایند و دوستانه بسازیم.
خب دفتر یونیسف در این زمینه چه خدمات را انجام داده، چه کارهایی را کرده؟
ما پلان کاری داریم که با وزارت محترم معارف امضا میشه هر سال و به اساس این پلان کاری 1500 مکتب در 10 ولایت، ولایت هایی هستند که اینا زیادتر ضرورت دارن و محروم هستند و خدمات بر از اونا کمتر میرسه، که این ولایت ها عبارتن است از ولایت بامیان، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، قندهار، هلمند، زابل، اروزگان و در زون غرب ولایت هایی که هستند غور و بادغیس میباشه. خدمات ما به اساس نیازمندی هایی که در این ولایت دیده میشه، ما سیمینارهایی را برای معلمین ارائه کردیم، تدبیر کردیم که هم در بخش معرفی مکتب دوستدار طفل میباشه و همچنان به ظرفیت سازی معلمین میباشه. در بالای از این ما مواد مهمت درسی را که عبارت از کتاب های رهنمای معلم میباشه، کتاب های قصه هست، چارت های الفبا هست و همچنان مواد دیگه آموزشی است که ورزشی مثلا در قسمت سپورت است، برای 1500 مکتب کمک شده که اینا با استفاده از این میتونن که محیط آموزشی خود خوبتر و بهتر بسازن بر اطفال.
شما پیشتر یادآور شدین که مکتب دوستدار طفل از خود قوانین و اصول خاص خود داره. میشه که در رابطه با اصول و قوانین مکتب دوستدار طفل بر ما کم معلومات بتین؟
بله، چرا نه. اصولی که ما میگیم 5 اصل عمده هست. این 5 اصل اولش تعلیمات فراگیر است، دوم پاسخگویی به نیازمندی های پسران و دختران میباشه، سوم از این تدریس و آموزش مؤثر است و چهارم محیط صحی، مسئول و محفوظ است و پنجم از این تصمیم گیری مشترک می باشه. یعنی 5 اصل عمده است که هرگاه ما ایره تطبیق کنیم، هر مکتب می تانه که به شکل یعنی متداوم مکتب خود دوستدار طفل بسازه. اما یک نکته که قابل ذکر است این باشه که مکتب دوستدار طفل یک فرمول نیست که ما مثل یک فرمول از استفاده کنیم و آنند یک مکتب دوستدار طفل شوه. ما بارهای موضوع رو گفتیم که مکتب دوستدار طفل یک پروسه یا یک روند دوامدار است که با تطبیق از این ما میتونیم یعنی در چندین سال شاید که یک مکتب دوستدار طفل شوه و بعض مکاتب شاید که یکی دو حصله داشته باشن، یکی دو حصله نداشته باشن، اما اینا کوشش کنن که با تطبیق این اصول مکتب خود بهتر و خوبتر بسازن بر اطفال.
شما در قسمت اصول از یا چند اصل را که شما یادآور شدین، میشه که از امو جمله یک دو مثالش بر ما واضح تر تشریح کنین که می اصل مثلا یک شما گرفتین تعلیمات فراگیر، یعنی هدف از این چی بوده تا جایی که دیده شده در دیگر مکاتب هم این اصول رعایت میشه، ولی تفاوت از این اصول تا اصولی که در دیگر مکتب ها هست چی میباشه؟
تعلیمات فراگیر به این مفهوم است که هر طفل حق داره که بدون تبعیض زبانی، قومی، نژادی، یکی دختر است، پسر است، از وضع اقتصاد خوب داره، مثلا عودت کننده هست، بدون تبعیض یعنی شامل مکتب شوه. فراگیر بودن این مفهوم میتد در قدم اول، و در قدم دوم است که وقتی شامل مکتب میشن اینا باید حق از این دارن که ارتقا کنند به صنف بلند و مکتب خود ادامه بتن. پس ما وقتی که فراگیر میگیم مقصد ما همیست که همه اقشار جامعه، همه اطفال حق شمولیت دارن در مکتب بدون تبعیض.
شما چی فکر میکنین در سطح مکتب که ها مسئولیت تطبیق اصول مکتب دوستدار طفل دارن؟
مکتب دوستدار طفل مفاهیم یا اصولی که پیشتر ما ذکر کردیم در اینجا تنها وظیفه مدیر یا سرمعلم مکتب نمیباشه، بلکه همه اعضای مکتب به طور مثال معلمین، سرمعلمین، شاگردا خودشان و حتی والدین شاگردا و اعضای خود جامعه که اینا در سطح شورای مکتب هستند، همشان میتونن که با هم مشترکاً کار کنن و به خاطر تحقق و یا تطبیق اصول همکاری داشته باشند. مخصوصا خود اعضای جامعه میتونن یک کمک بسیار خوب باشن، میتونن که نظارت کنن از مکتب، از حالت طفل خود که پیشرفت طفل خود در تعلیم تربیت ببینن. معلمین میتونن با هم همکار باشن در قسمت ظرفیت سازی یک دیگر. همچنان محیط آموزشی را که ما گفتیم که مثلا آب آشامیدنی پاک باید باشه، مثلا تشنام ها باشه در دسترس اطفال، مثلا مرجعی باشه که اطفال مثلا حمایت شوند، محافظت شوند، وقتی که از خانه به مکتب میایند باید چگونه سهولت ها برای اینا فراهم شود. مثلا ما میبینیم که در خود محیط صنف معلم باید چه قسم روش های را استفاده کنه، همی استفاده از این روش ها شاگرد بتانه که به بسیار خوبی بتانه سهم فعال بگیرد در درس ها، چطور به یکی دیگر کمک کنند، چه قسم مواد آموزشی تهیه شود که شاگرد از او بهتر بفهمه، چه قسم شاگردان در تهیه مواد درسی همکار معلم باشند. مکتب دوستدار طفل هستند، اونا تطبیق میکنند، اما شاید که بعضی کمبودی های داشته باشند که با توجه به او کمبودی های خود مکتب بتانند که محیط دلخواه، محیط دوستانه و خوشایند برای اطفال بسازند.
با شما چی فکر میکنین پیش از سال 2010 مکاتب افغانستان پیرو چنین اصولی که شما ذکر کردین که مکتب دوستدار طفل است افغانستان نبوده مکاتبش؟
مکتب دوستدار طفل چیزی نیست که ما ایره یعنی بگویم که یک چیزی است که غیر ممکن است، یعنی اصولی است که امکان نداره. مکاتب این اصول داشتن، مثلا ما امیال به اکثر ولایت وقت میریم مربوط به مدیریت خوب یک مکتب هم میشه که در یک مکتب ببینین چقدر یکان دفعه مثلا نظم و دیسپلین بسیار خوب وجود داره و یا مثلا کمیته هاست شاگردها در کمیته ها اشتراک فعال دارن. اینمی بخش تصمیم گیری مشترک نشان میده، اما اونا شاید به نام اصل مکتب دوستدار طفل رو نشناسن، اما یک اصل است که اونا پیش میبرن. اما شاید در قسمت معلمین و یا در قسمت تدریس و آموزش مؤثر کمبودی های داشته باشند، مثلا معلمینشان شاید که درجه تحصیلی از اونا پایین باشه یا مثلا به سمینارها نرن، یا اگه به سمینارها میرن در تطبیق روش هایی که در سمینار میاموزن شاید که اونا به کمک ضرورت داشته باشند. بنابراین یک بخش دارن یک بخش ندارن. تقریبا 50% مکاتب افغانستان تعمیر ندارن، مثلا دیوار حاتمی ندارن که یونیسف در قسمت پلان بهبود مکتب هم همین 1500 مکتب هم میخواه کمک کنه و یک تعداد هم کمک کرده. بعضی کمک های از اینا قسم است که بعضی مواد درسی اگر ندارن یا دیوار حاتمیشان خراب است یا صحن مکتب خراب است یا خود صنف مثلا دروازه کلکین و چیزایشان به ترمیم ضرورت داره، با می پولی که کمک میکنه یونیسف اینا میتونن که محیط درسی را یک اندازه خوبتر بسازن و این را ما میخواهیم که افغانستان شمول شوه.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
یکی از مشکلات عمده در شهر کابل و ازدحامی که در شهر کابل وجود دارد نبود ملی بس در شهر است و استفاده از موترهای کوچک است. قبلا ملی بس هایی که در شهر کابل وجود داشت اکنون 95% آن از کار افتاده و مردم با مشکلات زیاد دست و گریبان هستند. این که چه زمانی مشکل رفع خواهد شد در این برنامه حقیقت چیست؟ محمد حیدر اتمر رئیس نداره را با خود داریم و بیشتر از او میپرسیم. بسیار تشکر رئیس صاحب از اینکه فرصت دادین بر ما. رئیس صاحب، مردم از نبود ملی بس در شهر کابل شکایت دارند، بر رفع از این مشکل چه اقدامات روی دست است؟
بسیار تشکر. شما در جریان هستید که تمام اینمی دارایی های عامه مثل همه دارایی های عامه کشور در دهه جنگ های دهه 70 نابود شد. بعدن با تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان و آمدن آقای کرزی باز هم جامعه جهانی کوشش کردند که همی اداره را به پا استاد بکنن، را حداقل احیا بکنن. اینا حدود 1200 یا 1300 بس بر اداره دادن و یک تعداد انگرا را اینا ترمیم کردن و جایکای ژاپن یک تعداد اراده جات حدود 107 اراده ایس حضور بر ما در اختیار ما گذاشتن که موترهای بسیار لکس و میاری است در منطقه و یک تعداد اراده جات ایتالیا دادن، تعداد کشور ایران دادن به نام شاب خودرو. متاسفانه با عدم همکارهای تکنیکی و اداری ازی اداره و با موجود یک مقدار شاید فساد بود هرچی که نامش رو مگذارین، اینمی ارادجات را که داده شده بود، این بسایی که داده شده بودی به مرور زمان از جای از کار مان، کسی را ترمیم هم نکد و برش علاقه مندی هم نبود و هر رو بچه قراره که میپرسم که هر روز مثلا یک موتر اگر پنچر میشد اونو پنچریش نمیگرفتن یا یک مشکل بسیار کوچک دیگه میداشت، یک بس اگر میگفتن که نمیره پیسه نیست یا پروزش نیست یا وسیلش نیست که ما ترمیم بکنیم، اونو بجم و نگران و کلینر و استاف را که مربوط هم یک اراده میشدن اون را تنقیز میکردن. اینا نتانستن که امو اراده جاتی که مثلا خراب میشه همو کشورها و یا شرکت های که را کمک کده هرگاه اینا تماس میگرفتن، همی تماس هم مستمر می بود و جدی می بود، اونا حاضر بودن که را ترمیم بکنن. چنانچه جایکای ژاپن که 109 اراده ایسوزو را بر ما داده بود فعلا 93 اراده ایزو خراب است. حدود 10-12 کانتینر در حوزه اول خود سی اول خوشحالخان ما پرزجات داریم از امی ارادجات ایرانی و ایتالیوی و ژاپنی، مگر چون برش توجه نشده اون پرزجات و کانتینر ها مانده.
بله حتما صاحب، فعلا اگر یک آمار بتین که چی تعداد ملی بس تصدی ملی بس داره و چی تعدادش در شهر کابل استفاده میشه و چی تعداد از کار افتاده؟
خب خدمت شما باید عرض شود که حدود 600 اراده بس ما در سه حوزه خود داریم، در حوزه اول، حوزه دو، حوزه سه. حوزه اولش اینمی جسته که همی زندوانان است، حوزه دومش در خوشحالخان است همو اداره قبلی بسهای برقی و حوزه سومش در خواجه بغراست و تعداد اراده جاتی را که ما باید ترمیم میکدیم 600-700 اراده هستک، اما ما پیسه برش نداشتیم. تا بالاخره جلالت ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان $1,000,000 بر احیای دوباره ملی بس تخصیص دادن که از $1,000,000 $300,000ش پرزجات خریدن بر 200 اراده موتر که با اینمی $300,000 و پرزجاتی که اینم پامی $300,000 خریداری میشه 200 اراده موتر باید ترمیم شود. بکه آمده حدود 30 اراده ایش با مو پرزه با اون پای پول $300,000 با مو فن ترمیم شده بود و تا بال ما حدود 50 اراده را ترمیم کردیم و ما بسیار پلانای خوبتر و دفاعی دیگر هم در نظر داریم. مثلا در دهه 60 ارادجات تمام ادارات دولتی در داخل ملی بس ترمیم میشه که ما میره شروع کردیم و ورکشاپ ها را میسازیم و از وزارتخانه تقاضا میکنیم البته رسما که ارادجاتشان بیاین اینجا ترمیم شود، اما پولی که در فساد از ما ضایع میشه اونم را ما جلوگیری میکنیم و اداره ما تقویه میشه و ترمیمات از اونها خوب صورت میگیره.
اتمر صاحب، شما گفتین که بودجه کافی در اختیارتان قرار گرفته و تخصیص داده شده، آیا میشه بگوین که ملی بس هایی که از کار افتاده
مشخصا تا چه زمان دوباره فعال خواهد شد و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت؟ خب
بسیار عالی فرمودین، تشکر. خدمت شما باید عرض شود که اینمی 300 هزار دلاری را که پرزجاتی که بر ما داده شده و بر هر اراده راجستر شده می پرزجات، این 200 اراده را ما با می پول باید ترمیم بکنیم و پروگرام ما ایست که تا شروع سال آینده همین 200 اراده را ما در شهر توزیع بکنیم. مگر امی 200 اراده هم کافی نیست. ما شاید شما در جریان باشین که کشور هندوستان حدود 5 سال پیش یا در می حدود اینا 1000 اراده بس امرای ما وعده کرده بودن و اونا چندین بار در اداره تماس گرفتن، کسی هم کاری نکرد، کاری جدی صورت نگرفت. یگان باید تا این می 5 سال دو بار اون 1000 اراده بس اجرا رسیده می بود، چنانچه که ما امرایش در تفاهم با شاروالی و امانگی با دیگه ادارات زیر رب در نظر داریم که در کل کابل 273 ایستگاه میاری بسازیم که نقشه هایش هم ما نزد خود داریم.
چیزی که شما گفتین 1000 ملی بس که هند کمک میکرد به افغانستان، آیا تا حال که کمک نشده مشکلشی بوده که همکاری صورت نگرفتن یا نبود ظرفیت ها سبب شده تا اونا کمک نکنن؟
جمله که شما که نبود ظرفیت بوده و وقتی که ظرفیت نباشه همکاری هم صورت گرفتن نمیتونه.
فعلا اراده شما چی هست؟ شما چی تلاش ها و کارا را روی دست میگیرین تا 9000 ملی بسی که وعده شده به افغانستان انتقال داده شد؟
بسیار گپ خوب است. ما دیروز یک پرپوزل تازه بر سفارت هندوستان روان کردیم در کابل و معاون جدید سفارت هند در کابل هم رایشان تماس دارم. اونا بسیار جدی هستن و علاقه دارن. اونا خبر شدن که رهبری ملی بس تغییر کرده، اونا می یک چیز احساس میکنن، یک چیز بهبود و یک پیشرفت احساس میکنن. شاید در دو سه روز نزدیک اونا رو ببینیم. ما پرپوزل کافی بر اونا جور کردیم که پرپوزل تکنیکی که ما چی ضرورت داریم، چی کارا باید صورت بگیره، اینا پرپوزل میبینن. باز ما همراه از اینا صحبت میکنم. قصه 1000 اراده بسی است که ما باید بریم 1000 اراده بس. حال ما 1200 ساختیمش در پرپوزل جدید خود نظر به ضروریات شهر کابل و مراکز ولایات ما او را 1200 ارتقا دادیم. اونا قبول کردن، گفتن ما می کارم میکنیم و لازم است که ما یک هیئت تکنیکی بریم همین بسایی را که بر افغانستان می آید مطابق همین شرایط جوی و شرایط اجتماعی کشور ما باشه. ما همیال شروع کردیم که اینمی انگرهای خود جور بکنیم، ورکشاپ های خود جور بکنیم و در این ورکشاپ ها حتی از اراداجات شخصی را هم ما در اینجا ترمیم بکنیم که با یک اطمینان اونا میاین اینجا ترمیم میکنن.
تا چه زمان این ورکشاپ های شما آماده خواهد؟
انشالله تا اخیر همی سال جاری من این را آماده بهره برداری میکنم. ما امرای وزارت محترم مالیه گپ زدیم که تصدی ها مربوط زونا هستن و امرای وزیسه به ترانسپورت هم صحبت کردیم، اونا هم بسیار از استقبال کردن، گفت یک اقدام بسیار خوب است. یک و یک پروگرام دیگه داریم که ترانسپورتیشن مامورین و کارمندان ادارات دولتی را باید ملی بس انجام به تعمی ترانسپورتیشنش. درست است که ملی بس به مقدار کافی بس نداره، اما اینمی پرایویت سکتر یا سکتور خصوصی ترانسپورتیشن سکتور خصوصی باید از طریق ملی بس امی خدمات انجام بده. یعنی بودجه که بر ترانسپورتیشن ادارات دولتی داده میشه از طرف وزارت مالیه او باید بر ملی بس داده شود و ملی بس باز از طریق خود اینا میره همراه سکتور خصوصی قرارداد بکنه، یعنی به شکل چارتر.
اتمر صاحب پیشتر شما گفتین که یکی از دلایل که ملی بس ها تخریب شده علاوه به اینکه ظرفیت موجود نبود فساد هم بود. طبعا. میشه بگوین که فساد در کدام سطح بود و حالا که شما در رأس اداره قرار گرفتین اراده جدی آیا در مبارزه با فساد دارین؟
بسیار شدید، بسیار جدی من اراده دارم. یک مورد باید بر شما عرض بکنم که ملی بس حدود 120 جدی جایداد داره که در نقاط بهترین شهر کابل عرض وجود کرده. مثلا 5 دانه تانک تیل داره، 5 دانه تانک تیل دیگه یک قراردادی حدود 10 سال است که گرفته. من به خدمت شما پیشتر خصوصی ها عرض کردم که یک تانک تیل 10000 افغانی اینا کرا دادن در 10 سال گذشته. حدود 200 دوکان داره، این دوکانایشون به شکلی هر قدر قرارداده که اینجا صورت گرفته کل غیر قانونی است. اگر بگویم خدمت شما که هیچ قراردادی وجود نداره و یعنی چیز زیاده روی نکرده.
بله اتمر صاحب، میخوایم به عنوان پرسش آخر اطمینان شما را به مردم افغانستان داشته باشم یا به شهروندان کابل که مشخصاً تا چه زمان فیلن مردم مشکلی که دارن از ناحیه نبود ملی بس تا چه زمانی مشکل رفع خواهد شد و دوباره ملی بس ها در شهر کابل مورد استفاده قرار خواهد
گرفت؟ حداقل 6 ماه و حداقل تا یک سال انشالله که ما میتونیم تقریبا کل کابل زیر پوشش ملی بس بگیریم. اما فراموش نشه حتما یک سوال خدمت شما پیدا میشه که شما وقتی که بسای کافی ندارین چطور میتونین کل کابل زیر پوشش بگیرین؟ عرض به خدمت شما ایست و پروگرام ایست که امی سکتور خصوصی که فعلا در کابل در سیر و سفر هستند اینا را ما میخواییم که زیر اداره مستقیم ملی بس قرار بگیره، با آرم ملی بس اینا کار بکنن و با یونیفرم ملی بس هم کارمند های ازی کار بکنن و با اسکیجول و پروگرام هایی که ملی بس برز اینا میتا کار بکنن. اون وقت است که شما این نمی ازدهام و این بیروبار شما در شهر کابل دیگه باز مشاهده نمی کنید.
شنونده های عزیز و بیننده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته قد چیز. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.